ریش کم بکنه. اما یه رذیل اصلا نباشه تو وجودش که فطرتا نیست، در فطرت نیست، مثلا فرضون بخل. اگه انسان به هر دلیل ممکنه این ریشه بخل ممکنه که عامل وراثت و ژنتیک باشه، ممکنه عامل محیط باشه، ممکنه عوامل متعدد. وقتی کسی در جان خودش این رذیله بخل داره، خب این باید اول ریشه کم بشه، که مادامی که این خار در نفس انسان هست، انسان امکان حرکت رو پیدا نمی کنه. بله ممکنه 40 سال طول بکشه چیکار کنه این رذیله رو از ریشه بکنه و از نفسش دور کنه. اما اگه این نباشه که فطرتا نیست، اگه این رذیله نباشه 40 سال لازم نیست که بخواد ریاضت بکشه و بخواد زحمت بکشه تا بخواد به اون مقام ها برسه. و این امکانش هیچ اشکالی نداره، گرچه در حد امکان ما داریم صحبت بکنیم، ولی در حال وقوع کمن کسانی که از لحاظ وراثت و از لحاظ محیط، از لحاظ قضا چه شیری خورده، نمیدونم در دوران حاملگی مادرش، مثلا مادرش چه حال و هوایی داشته، حتی چه سخنی رو گوش کرده، به چه منظره نگاه کرده، و ده ها عامل اینگونه ای در سعادت شقاوتش چه اثر داره. اما حالا یه همه اینها بد نباشه، مادر صالحه باشه، پیوسته در حال طهارت باشه، چشمش به گناه باز نشده باشه، زبانش به گناه باز نشده باشه، گوشش از گناه بسته باشه، و همطور پدر، حالا قبلش دیگه من نگفتم، خود حالت اون بهداشت آمیزش و حتی قبل از اون، تا بیاد برسه به سن مثلا 7-8 سالگی هیچ رذیله و هیچ آفتی در نفسش نباشه. ولی این در 15 سالگی هم ممکنه، هم اول بلوغش هم ممکنه چشمش باز بشه و اونجایی میخواد برسه رسیده باشه.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین از شما عزیزان که امروز هم همراه ما بودید با برنامه در مسیر دانایی. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است.
خب عزیزان خوبی شنونده، بدین ترتیب ما هم رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی امروز. تشکر میکنم از حضورتان که در کنار ما تا این لحظه بودید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ما را کبوترانه وفادار کرده است، آزاد کرده است و گرفتار کرده است. بامت بلند باد که دلتنگیت مرا از هر چه هست غیر تو بیزار کرده است. خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است. تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، ما را کرامت تو گناهکار کرده است. چون سرفرازم و نزد تو سروزیر، قربان آن گلی که مرا خار کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان گرامی، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. از خدای مهربان خوشی، خرمی و سلامتی برایتان آرزو میکنیم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری رفیق لحظه هایتان باشیم. کوشش کردیم که برای این نیمروز با برنامه های گوناگون خدمتتان برسیم تا بتوانیم سرگاه گوناگون را همراه خود کنیم و به اتفاق شما عزیزان جمع با شکوه تری شویم. در این نیمروز خاطره بازی خواهید کرد با نواهای دلانگیز در مجال گلچین موسیقی. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق خواهیم زد در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه های قرآنی مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از مسائل صحی و بهداشتی خواهید شنید در برنامه زربان. برنامه متنوع دیگر، بخش های خبری و تحلیلی هم داریم که بنده پس از خبرها و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان میرسم و این برنامه ها و زمان نشرشان را خدمت شما عزیزان اعلام خواهم کرد تا برای همراهی با برنامه مورد علاقه خودتان تیاری بگیرید. حتما نکات گفتنی درباره برنامه‌های گوناگون دارین و حتما نقدهایی هم بر کار خدمتگزارانتان وارد هست و پیشنهادات سازنده شما هم ما را خوشنود می‌سازد. برای منظور دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده که پلیس میان ما و شما عزیزان 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. rstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو داری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن که در این نشانی با آرشیو برنامه متنوع هم دسترسی خواهید داشت. انشالله که تا پایان نشرات همراهی گرمتان از ما دریغ نخواهید کرد. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ثبت بیش از 18,000 حادثه تروریستی در یک سال اخیر در افغانستان. مراجعه تیم مذاکره کننده دولت افغانستان به قانون اساسی این کشور در مذاکرات با طالبان. و هشدار وزیر امور خارجه ایران درباره تبعات ماجراجویی‌های آمریکا در منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان محترم. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان از ثبت 18,200 حادثه تروریستی از جمله انفجارها در یک سال اخیر در این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، احمد ضیا سراج دیروز در نشست علنی مجلس سنا گفت که در این یک سال حملاتی به مراکز دولتی، مراکز شهرها، ترورها و انفجارها در کشور ثبت شده که اکثر آنها توسط طالبان صورت گرفته است. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان با بیان این که شمار کمی از این حملات توسط داعشی ها صورت گرفته افزود 3600 نفر در ارتباط با حملات و حوادث تروریستی در این مدت توقیف شدند که 270 نفر از آنها در ترورهای هدفمند دست داشتند. سراج همچنین بدون ارائه آمار کشته شدگان گفت که تلفات افراد ملکی در این حملات بسیار زیاد بوده است. محمد مسعود اندرابی وزیر داخل افغانستان نیز در این نشست گفت که طالبان در ترورهای هدفمند دست دارند و تلاش میکنند با تسخیر بیشتر اراضی و ایجاد انزجار میان مردم مبنی بر ناکارایی نظام سیاسی بر حکومت افغانستان فشار وارد کند و از این طریق امتیازات بیشتری در مذاکرات صلح به دست بیاورد. اندرابی افزود طالبان به دنبال شکست در میدانهای جنگ به اعضای خود توصیه کرده که به اهداف نرم از جمله کارکنان نهادهای دولتی، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی حمله کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را سومین کشور مرگبار جهان برای خبرنگاران اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلام کرد در سال 2020 میلادی 50 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که افغانستان با ثبت رسیدن 5 مورد جان باختن خبرنگاران پس از مکزیک و عراق سومین کشور مرگبار جهان برای خبرنگاران است. این گزارش می‌افزاید در سال روان میلادی 7 خبرنگار در حال پوشش اعتراضات کشته شدند که 4 مورد آن در عراق، 2 مورد در نیجریه و 1 مورد نیز در کولومبیا بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در حال شمار خبرنگاران کشته شده در افغانستان را 5 نفر اعلام کرده که بر اساس آمارهای داخلی در سال روان در افغانستان 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در نتیجه حملات هدفمند جان باختند. افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران در جهان شناخته می شود. یما سیاوش، الیاس دایی، ملاله میوند، فردین امینی و رحمت الله نیکزاد از جمله خبرنگارانی هستند که در این کشور کشته شدند. تاکنون کسی در این ارتباط توقیف نشده و شخص یا گروهی نیز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. تیم مذاکره کننده افغانستان اعلام کرد برای تشریح نظام اسلامی در مذاکرات با طالبان به قانون اساسی این کشور مراجعه می شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان روز سه‌شنبه با انتشار بیانی اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده که در ترکیب آن حقوقدان و علمای برجسته حضور دارند در صورت نیاز به تشریح نظام به قانون اساسی مراجعه می کنند و همچنین از علمای جید کشور و حقوقدانان برجسته اسلامی مشورت خواهند گرفت. بر اساس اسناد فاش شده از دستور کار پیشنهادی طالبان برای مذاکرات صلح، محور اساسی پیشنهاد طالبان برقراری نظام اسلامی و سایر اجزای اساسی آن از جمله نوع زعامت، شورای اسلامی، قانون اساسی و نیز حقوق زنان و آزادی بیان در پرتو اسلام است. طالبان اعلام کردند نظام کنونی افغانستان را غیر اسلامی می‌دانند و در پی ایجاد یک نظام اسلامی و با تداوم نظام کنونی مخالف هستند. از سوی دیگر اما دستور کار تیم مذاکره کننده افغانستان مبتنی بر تداوم نظام کنونی است و تغییر را در حد تعدیل قانون اساسی می‌پذیرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای قطری خود بر لزوم مشارکت کشورهای منطقه با یکدیگر در تأمین ثبات و امنیت فراگیر تاکید کرد و درباره تبعات ماجراجویی آمریکا در منطقه هشدار داد. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی آخرین مسائل در رابطه دو جانبه و تحولات منطقوی را بررسی کردند. ظریف در این گفتگو با تبیین دیدگاه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در تامین ثبات و امنیت فراگیر و دور از دخالت بیگانگان و اجتناب از هر گونه تنش و همچنین با اشاره به برخی تحرکات مشکوک و شیطنت‌های ایالات متحده در منطقه تأکید کرد مسئولیت عواقب هر گونه ماجراجویی احتمالی بر عهده واشنگتن خواهد بود. دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد مکتب سردار سپهبد قاسم سلیمانی نشد گرفته از مکتب امام خمینی رحمت الله علیه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجربه سالها دفاع مقدس بود. سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان امروز در گفتگو با شبکه پرس تیوی با مناسبت سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت که این شهید بزرگوار همیشه در میدان مبارزه حاضر بود و به سخنان مبارزان خود گوش می‌داد و چنین ویژگی شخصیتی باعث شد او در مدیریت و فرماندهی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار باشد. نصرالله تأکید کرد یکی دیگر از ویژگی‌های سردار سلیمانی خستگی ناپذیری وی بود. او هرگز دست از کار و تلاش بر نمی‌داشت و صبر و استقامت زیادی در برابر سختی‌ها و مشکلات داشت. دبیرکل حزب الله لبنان گفت فرماندهان عراقی و سوری همیشه می‌گفتند شهید سلیمانی در مبارزه علیه تکفیری‌های داعش در خط مقدم نبرد و در کنار نظامیان عراقی و سوری بود و این یکی دیگر از ویژگی‌های بارز وی بود. سید حسن نصرالله در خصوص نقش شهید سلیمانی در جنگ 33 روزه لبنان گفت
حضور حاج قاسم در لبنان در روزهای نخست جنگ بسیار حیاتی و مهم بود و او تا آخرین روز جنگ در لبنان ماند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت شهید سلیمانی بیش از هر فرد دیگری به اسلام، مسلمانان و مقاومت خدمت کرد و از جایگاه بسیار بالایی نزد من و نیروهای مقاومت برخوردار است. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بامداد روز جمعه 13 جدی به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسید. نماینده فلسطین در سازمان ملل با ارسال نامه‌های جداگانه به مقامات این سازمان خواستار برخورد قاطع جامعه جهانی با جنایات رژیم صهیونیستی و مجازات این رژیم به علت تداوم شهرک‌سازی‌ها در اراضی فلسطینی شد. با گزارش امروز خبرگزاری آناتولی، ریاض منصور با ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تاکید کرد شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری و قدس غیر قانونی و نقض قوانین بین‌المللی است. نماینده فلسطین در شورای امنیت از جامعه جهانی خواست مداخله کند تا سال جدید میلادی به سالی تبدیل شود که قانون حفظ و مصونیت از مجازات رژیم صهیونیستی متوقف شود. ریاض منصور هشدار داد در صورت مجازات نشدن رژیم صهیونیستی، بی‌عدالتی و مسئولیت این رژیم از مجازات همچنان افزایش می‌یابد که باعث بیشتر شدن رنج‌های مردم فلسطین خواهد شد و امیدها برای دستیابی به یک راه حل عادلانه برای مناقشه فلسطینی اسرائیلی از بین می‌رود. جنبش جهاد اسلامی فلسطین رزمایش گروه‌های مقاومت در غزه را باعث اتحاد و انسجام ساختار مقاومت دانست. با گزارش پایگاه فلسطینی معا، داوود شهاب سخنگوی جنبش جهاد اسلامی سه‌شنبه شب گفت رزمایش مشترک نیروهای مقاومت در غزه با عنوان تکیه‌گاه محکم در سایه تشدید تهدیدهای رژیم صهیونیستی برای آغاز تجاوز به مردم فلسطین صورت گرفت و این مانور ثابت می‌کند هر گونه تلاش اسرائیل برای گسترش تجاوزات و ادامه محاصره نوار غزه با واکنش شدید فلسطینیان از طریق اتاق عملیات مشترک مقاومت مواجه می‌شود. سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد مقاومت طی سال‌های گذشته در تلاش برای آماده‌سازی نیروها، تجهیزات و توسعه توانایی‌های خود بوده و از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است. شهاب خاطر نشان کرد مقاومت امروز قویتر، منسجمتر و دارای ابزارهای جنگی سطح بالایی است که از طریق آنها میتواند شرایط بازدارندگی در برابر رژیم اشغالگر ایجاد کند. مانور نظامی گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه دیروز با مشارکت 12 گروه مقاومت انجام شد. همزمان با آغاز مانور نظامی مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه، پهپادهای مقاومت نیز در آسمان مناطق مختلف این باریکه به پرواز درآمدند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. ثبت بیش از 18,000 حادثه تروریستی در یک سال اخیر در افغانستان. مراجعه تیم مذاکره کننده دولت افغانستان به قانون اساسی این کشور در مذاکرات با طالبان و هشدار وزیر امور خارجه ایران درباره تبعات ماجراجویی های آمریکا در منطقه. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 رادیو دری به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه و بخش تحلیلی خبرها همراه ما باشید. مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که از این پس کمیته فنی این شورا به تیم مذاکره کننده دولت با طالبان مشوره می دهد. سید اسحاق گیلانی درباره کارکرد کمیته فنی برای مشاوره به تیم مذاکره کننده دولت افغانستان افزود که این کمیته از شورای عالی مصالحه وظیفه دارد تا نقشه راه برای مذاکره با طالبان را ترسیم کرده و همچنین دستور دارد تا نظام اسلامی را برای هیئت مذاکره کننده تشریح کند. مشاور ارشد شورای عالی مصالحه افغانستان گفت در صورتی که تیم مذاکره کننده دولت در مذاکرات دوحه به مشورت نیاز پیدا کند، همین کمیته فنی برای مشورت به آنها فراخوانده می شود. این موضوع را همکارم خانم حسنزاده با سید احمد موسوی مبلغ تحلیل کرده که دعوت می کنم بشنوید.
کمیته فنی که آقای گیلانی از او صحبت کرده عملا با یک چالش شاید مواجه باشه، اون این هست که این کمیته فنی قرار هست در رابطه با تعیین یک راهبرد یا یک نقشه راه برای هیئت مذاکره کننده پلانهایی را تنظیم بکنه. خب این همان وظیفه است که اساساً برای خود شورای عالی مصالحه تعریف شده. اگر قرار باشه که این کارکرد را کمیته فنی که تحت اشراف شورای مصالحه قرار هست فعالیت بکنه انجام بده، پس خود شورای مصالحه قرار هست چه کاری را انجام بده؟ بنابراین یک سوال اینچنینی در مقابل فعالیت این کمیته طرح میشه که پاسخی هنوز برای او نمیشه در نظر گرفت و در روزهای آتی باید ببینیم که رهبران شورای عالی مصالحه، اعضای ارشد شورای عالی مصالحه در این رابطه چه خواهند گفت. اما مسئله بعدی در رابطه با کارایی این کمیته فنی است. خب به نظر می‌رسید که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه در طول تقریبا قریب به 3 ماهی که در دوحه مشغول مذاکرات بودند و یک بازه زمانی طولانی را برای رسیدن به یک دستورالعمل مذاکرات در واقع سپری کردن، دارای ناهمگونی هایی بودند که این ناهمگونی ها بر کارکرد این تیم تأثیر گذاشته بود. خب یکی از دلایل به درازا کشیده شدن مذاکرات شاید همین ناهمگونی تیم دولت بود که منافع متضاد با یکدیگر داشتند و جمع کردن آرای اونها یا در واقع زبان واحد داشتن برای چانه‌زنی با طرف طالبان خیلی برایشان سخت شده بود. به نظر میرسه که این کمیته به این منظور طراحی شده یا تعریف شده که بتواند اعضای تیم مذاکره کننده دولت را به یک زبان واحد برساند و یک تعریف مشترکی برای همه از منافع ایجاد بکند که در چانه‌زنی با مذاکره کنندگان طالبان بر اساس همان منافع مشترک و زبان مشترک وارد میدان شوند. اصل کار به نظر من کار خوبی است، ولی این که این بتواند این وظیفه مهم را که منافع کاملا متضاد و دور از همه اعضای تیم را یکسان بسازد و حول یک بیان مشترک اونا را جمع بکنه، این کار سختی است که به آسانی من بعید می‌دانم کمیته فنی قادر شود چنین حرکتی را انجام بده، چنین کار بزرگی را عملیاتی بسازه.
قسمی که شما هم اشاره کردید آقای مبلغ، و با توجه به اینکه 16 جدی قرار هست که دور بعدی مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه مجددا از سر گرفته شود، بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان، این توقف تقریبا 3 هفته‌ای از نظر شما چه قسمی ارزیابی میشه با توجه به نشست‌هایی که داشتن هیئت افغانستانی مذاکره؟ آیا این بار این هیئت با آمادگی کامل بر این نشست حاضر خواهند شد یا همچنان با مشکلات و چالش‌های قبلی مواجه خواهند بود؟
خب مذاکرات قبلی بسیار طولانی شد. البته در طول مذاکرات به صورت طبیعی طرفین مذاکره کننده، یعنی اعضای هیئت‌ها با مقامات بالادستی خودشان حتما ارتباط‌هایی داشتند و در قالب تماس‌هایی که با مقامات بالادست خود می‌گرفتند مشوره‌هایی را حتما اخذ می‌کردند. منتها به نظر می آمد که با توجه به اینکه یک مرحله مذاکرات پیش رفت و وارد فاز دوم مذاکرات قرار هستیم، یک فرصتی از نظر روانی برای دو طرف لازم بود که یک استراحتی در واقع طرفین مذاکره کننده داشته باشند و در قالب این استراحت به صورت فیزیکی و چهره به چهره هم با مقامات بالادستی خودشان حاضر شوند، چون بعضی از نکات روز مذاکرات اینها در قالب مشورت های تلفنی یا ارتباط های تصویری و ویدیویی و هر طریق دیگری امکان پذیر نیست که منتقل شود. بعضی از جزئیات را فقط در صورت ملاقات های رو در رو میشه که توضیح داد و تحلیل کرد. بنابراین من فکر میکنم که این فرصت یک فرصتی مناسبی بود برای اینکه هم یک از نظر روانی یک فضای آرامتری بر دو طرف حاکم شود و هم اینکه بتوانند طرفین با مراجعه به بالادستی های خودشان یک آمادگی بیشتری را برای دور بعدی مذاکرات بگیرند و همچنین برنامه های خودشان رو منسجم تر بسازند برای دوره بعدی مذاکرات. آغاز دوره بعدی مذاکرات در 16 جدی آغاز به یک دوره مذاکرات تخت و نفسگیر برای طرفین خواهد بود و احتمال میره که طرف دولت این دفعه یک با انسجام بیشتری در مذاکرات حاضر شود.
جناب آقای مبلغ، نظام اسلامی، بحث معارف و همچنین بحث حقوق زنان از جمله اساسی‌ترین نقاط مورد اختلاف تیم دولت افغانستان و طالبان بود در دور قبلی مذاکرات و قرار شده در این توقف 3 هفته‌ای روی این موارد بحث و مذاکره صورت بگیره بین دو طرف هر کدام از گروه‌ها. فکر می‌کنید که در حال حاضر آیا راه حل قابل قبولی که مورد قبول هر دو طرف باشه اتخاذ شده باشه و یا اینکه همچنان این مشکلات و چالش‌ها از نظر شما موجود خواهد بود؟
ببینید، دو راه حل برای عبور از این موارد اختلافی وجود داره. یکی اینکه یکی از طرفین نظر طرف مقابل را بپذیره و تسلیم به او شود که در واقع این دیگه مذاکره معنا نداره اینجا. راه دوم هم این است که هر دو طرف تا حدی از خواسته های خودشان کوتاه بیایند و نسبت به همدیگر امتیازهایی را بدن. من فکر نمی کنم که تا هنوز طالبا حاضر شده باشن که نسبت به خواسته های خودشان عقب نشینی بکنن و از طرف دولت افغانستان هم اگر قرار باشه که از تمام خواسته های خودش عقب نشینی بکنه، عملا همه ساختار خودش را باید در اختیار طالبان بگذاره و باید ساختار جدید در واقع در زیر طالبان و در جمع طالبان حضور پیدا بکنه. این هم به نظر نمیرسه که خیلی عملیاتی باشه. از این جهت میگم که مذاکرات بعدی مذاکرات بسیار جدی است و به نتیجه رسیدن این مذاکرات بسیار سخت است، برای اینکه دو طرف کماکان بر نظرات خودشان پافشاری دارن و هنوز هم یک راه حل وسطی برای او پیدا نشده، مگر اینکه مورد به مورد امتیاز دهی بکنن. مثلا ممکن باشه که این امکان وجود داره که یک مورد را طالبان بپذیرن کاملا در بحث سیستم پیشنهادی دولت را و یک مورد هم دولت بپذیرد سیستم پیشنهادی طالبان را تا بتوانند یک راه حل تعاملی پیدا بکنند، ولی همین هم بسیار سخت است.
بله، تحلیل سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان را شنیدید درباره مشاوره کمیته فنی با تیم مذاکره افغانستان. همانطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای قطری خود بر لزوم مشارکت کشورهای منطقه با یکدیگر در تأمین ثبات و امنیت فراگیر تاکید کرد و درباره تبعات ماجراجویی آمریکا در منطقه هشدار داد. ظریف در این گفتگو با تبیین دیدگاه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در تأمین ثبات و امنیت فراگیر و دور از دخالت بیگانگان و اجتناب از هر گونه تنش و همچنین با اشاره به برخی تحرکات مشکوک و شیطنت‌های ایالات متحده در منطقه تأکید کرد، مسئولیت عواقب هر گونه ماجراجویی احتمالی بر عهده واشنگتن خواهد بود. در این باره تحلیل قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی منطقه آماده پخش است.
در رابطه با چیزی که در منطقه در جریان هستش، دو تا قابل توجه است. یکی اولین هستش که به حال جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل همگرایی کشورهای منطقه برای تامین امنیت و ثبات منطقه و همگرایی اقتصادی و فرهنگی و نظامی و امنیتی تاکید داشته و صحبت‌های و حال آقای ظریف هم که اخیراً با همتای قطری داشته در همین چارچوب و ادامه این روند بوده که جمهوری اسلامی ایران خواستار همگرایی منطقه بوده، با توجه اینکه به حال کشورهای فرامنطقه‌ای هرگز دلسوز منطقه نبودن و حضور اونها همیشه عامل بی‌ثباتی در منطقه بوده. نکته دومی که الان ما در منطقه شاهد هستیم، برخی تحرکاتی هستش که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن، ادعای اونها مبنی بر نظام ناوگان دریاییشون به منطقه است و تحرکاتی که آمریکایی‌ها دارن در عراق و در سوریه و ویژه در اقلیم کردستان عراق دارن انجام میدن، یک فضای ناامنی رو در منطقه ایجاد کرده و میشه گفت که مؤلفه‌ای شده، هم زمین ساز فعال‌تر شدن گروه‌های تروریستی شده و اینکه هم اینکه حضور خود نیروهای آمریکایی در منطقه و تحرکات نظامیشون یک نوع تحرکات تنش آمیز هستش و میتونه بی‌ثباتی رو برای منطقه به همراه باشه. اما اینکه چرا آمریکایی‌ها الان در این گونه رفتارها رو انجام میدن، چند تا نکته قابل توجه هست. یکی اینکه آمریکا امروز در عرصه داخلی با بحران شدید سیاسی مواجه است. از یک طرف اعتراض‌های شدید مردمی به ساختار نجات پرست آمریکا هستش بحران کرونا و ناتوانی دولت مردان آمریکا در مهار اون هست و جنگ قدرتی که در ساختار آمریکا در گرفته که اون اصولی رو که آمریکایی‌ها همیشه ادعای اون رو داشتن، اصل عدالت، دموکراسی، آزادی، بحث بهداشت و حمایت از مردمی که مطرح می‌کردن، تمام اینها فرو پاشیده. آمریکایی‌ها با یک فضاسازی بیرونی، با یک بی‌ثبات‌سازی بیرونی به دنبال انحراف افکار عمومی هستن از اون فضای بحران زده‌ای که در داخل آمریکا داره. نکته بعدی که وجود داره این هستش که این روزها سالگرد شهادت سرداران مقاومت، سردار سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس، جانشین هشت شبیه در تروریسم آمریکایی هستیم و این مسئله هست که در این روزها شاهد خروش دوباره جهانیان علیه آمریکا و فریاد انتقام جهانی هستیم. میشه گفت حراس و نگرانی در وجود آمریکایی‌ها هستش از انتقام گیری که بخواد ایران جبهه مقاومت ملت‌های جهان از آمریکا داشته باشه. آمریکایی با این فضا سازی نظامی و مجموعه تحرکات نظامی به دنبال اهمیت به نوعی به حاشیه راندن این جنایت بزرگ آمریکایی‌ها هستن. تصورش این هست که شاید با این رفتارها بتونن سالگرد سرداران مقاومت رو بتونن اهمیت زدایی بکنن تا شاید بتونن به این وسیله فرار بکنن از بازخواست‌های جهانی و مطالبه جهانی برای مجازات عاملان این جنایت ضد بشری.
بله، متشکرم استاد. قسمی که شما هم اشاره کردید با توجه به تحولات منطقه و همزمانی این قضایا با سالگرد شهادت سردار سلیمانی، یکی دیگر از موضوعات روز منطقه مانور رکن شدید در فلسطین اشغالی هست که با حضور 12 گروه مقاومت در باریکه غزه از دیروز آغاز شده. بفرمایید پیرامون اهمیت این رخداد منطقه‌ای و خصوصا از لحاظ بازه زمانی فعلی.
اون چیزی که در فلسطین هم در جریان هستش میشه برگرفته از حقایقی هستش که ملت فلسطین به اون پی برده. این که به هر حال رژیم صهیونیستی نشون داده که هرگز به دنبال پذیرش حقوق ملت فلسطین نیستش. طرحهای الحاق کرانه باخری، تجاوزاتی که به غزه داره انجام میده، حتی بیمارستان کودکان رو هدف قرار میده. از طرف دیگه به هر حال کشورهای عربی هم نشون دادن که اون ادعاهایی که در حمایت از فلسطین داشتن رو عملا اقدامی درش انجام دادن. روند سازش که برخی از کشورهای عربی اخیراً انجام دادن، بحرین، امارات، مراکش، مغرب و تحرکاتی که عربستان داره انجام میده برای تسریع کردن این روند، این حقیقت رو برای ملت فلسطین ایجاد کرده که کشورهای عربی هم حامی اونها نیستن. و از طرف دیگه هم سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ هم رسما مطلب اثبات شده هستش که هرگز به دنبال احقاق حقوق ملت فلسطین نبودن و چه ترامپ باشه چه بایدن باشه سیاست حمایت از رژیم صهیونیستی رو دارن. این مسئله باعث شده که ملت فلسطین سیاست وحدت و یک پارچگی رو در پیش بگیره که طی ماه‌های اخیر در روند سیاسی شاهد این همگرایی بین گروه‌های فلسطینی و دیوان چسایی که در لبنان برگزار شد، در غزه برگزار شد، وحدت سیاسی رو رقم زد. الان ما شاهد یک تحرک و یک وحدت عملیاتی هستیم بین گروه‌های مقاوم و برگزار شدن رزمایشی با 12 گروه فلسطینی خوش برانگر این هستش که ملت فلسطین تنها راهکار رسیدن به حقوق خودش رو ادامه مقاومت میده. و میشه گفت این نکته بسیار مهمی که در این رزمایش وجود داره این هستش که به رغم اون تصوری که آمریکایی‌ها داشتن اینکه با ترور سرداران مقاومت میشن مقاومت رو زمینگیر بکنن، اونو کم رنگ بکنن، برعکس نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه جبهه مقاومت بیشتر از گذشته در مسیر عرصه اجرای تحقق آرمان‌های سرداران مقاومت گام برداشته. دستاوردهایی که انصار الله در یمن رقم زده و رزمایشی که الان گروه‌های فلسطینی دارن برگزار می‌کنن خودش بیانگر این مسئله هست. اینکه سیاست آمریکایی‌ها و همراهان اونها در ترور سرداران مقاومت نتونسته جبهه مقاومت رو متزلزل کنه، بزرگترین پیام این رزمایش این هستش که اون مقاومتی رو که فرماندهان مقاومت سردار سلیمانی و همرزمانش ایجاد کردن همچنان ادامه داره. و چون که سید حسن نصرالله هم در صحبتش تاکید داشته، سردار سلیمانی صرفا یک نفر نبوده بلکه کل منطقه میشه گفت پیرو اون اندیشه و اون مکتب هستش و هزاران سلیمانی هستش که راه مقاومت رو ادامه خواهد داد و اجازه تحرک به دشمنان مقاومت نخواهد داد.
بله جناب استاد غفوری، اگر برگردیم به بحث شیطنت ها و تحرکات مشکوک ایالات متحده در منطقه، مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای ظریف نسبت به تحرکات مشکوک آمریکا هشدار داده و گفتن که مسئولیت عواقب هر گونه ماجراجویی های احتمالی به عهده خود واشنگتن خواهد بود. تحلیل شما در این ارتباط چی است و فکر میکنید که عواقب تحرکات شیطانی ایالات متحده چه خواهد بود؟
اون چیزی که آمریکایی‌ها خودشان همواره بر اون تاکید داشتن این بودی که هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به منزله آتش زدن کل منطقه خواهد بود. اگر آمریکایی‌ها شاید بتونن آغازگر جنگ باشه، اما قطعا پایان کننده اون جنگ نخواهند بودش. اون چیزی که آقای ظریف هم برش تاکید داره این هستش که به هر حال آمریکایی‌ها از تکرار رفتارهای اشتباه و مخاطره‌آمیز خودشون باید درست گرفتشون از تکرار اون خودداری بکنن، چون قطعا پاسخی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، چون که در گذشتم شاید یک پاسخ سخت و قاطع خواهد بود، چون که در اقدامی که آمریکایی‌ها سال گذشته انجام دادن در ترور سردار سلیمانی، جمهوری اسلامی ایران مستقیما پایگاه آمریکایی‌ها در عین الاسد رو مورد هدف قرار داد و الان هم همین وضعیت خواهد بود. یعنی آمریکایی‌ها اگر بخواهند تحرکی داشته باشن، قطعا تمام پایگاه‌های اونها و منافع اونها در منطقه تحت تاثیر قرار گیره و کشورهایی هم که به حمایت از آمریکا به پا خیزن و ایشو حریم خودش رو در اختیار آمریکا قرار بدن، قطعا تابع همون سیاست‌های آمریکا خواهند بود و پاسخی که به آمریکا خواهد داده شد در قبال اونها هم اعمال خواهد شد. اون چیزی که در منطقه مشاهده هست این که به حال اون دوره‌ای که آمریکایی‌ها ادعا می‌کردن هر گونه اقدامی انجام بدن بدون پاسخ بود، پایان یافته و چه جمهوری اسلامی چه جبهه مقاومت تفاوتی نمی کنه. میشه گفتش در یک انسجام و وحدت سراسری پاسخ تحرکات نامعقول آمریکایی ها رو خواهند داد و میشه گفت آمریکایی ها هم به این مسئله آگاه هستن. میشه گفت تحرکاتی که الان آمریکایی ها در منطقه دارن انجام میشه یک مانو و یک ظاهرسازی نظامی هستن که بخوان یک اقدام عملی رو انجام بدن و همونطور که دستگاه اطلاعاتی و نظامی آمریکا هم همواره تاکید داشتن که توان اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران رو نخواهند داشت، حالا چه ترامپ باشه چه بایدن و چه سایر مقامات آمریکایی باشه. همزه میشه گفت رفتار آمریکایی‌ها بیشتر یک نمایش قدرت ظاهری هستش تا بخواد برگرفته از واقعیت و اون ظرفیت‌ها و توان نظامی آمریکا باشه.
بله، تحلیل قاسم غفوری بود درباره صحبت‌های آقای ظریف که گفته بودن مسئولیت عواقب ماجراجویی در منطقه با آمریکاست. تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. مجموعه بعدی در ساعت 4 تقدیم شما خواهد شد. فعلا خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به ویژگی های مکتب سلیمانی و جایگاه سردار در میان مردم افغانستان. تصمیم برای ترور شهید سلیمانی یا خطای راهبردی برای آمریکایی ها بود. با این ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی تبدیل به اسطوره الهام بخش برای همه ایران دوستان و استکبار ستیزان شد و روحی تازه به بدنه سازمان نیروهای مقاومت در سطح منطقه دمید. موجی که شهادت سردار سرفراز اسلام قاسم سلیمانی در امت اسلام ایجاد کرد، بیانگر آن است که هر قطره خون شهید تبدیل به دریایی از خون می گردد که با تزریق آن در پیکر اجتماع جامعه را زنده و پویا می سازد و روح تعالی و حرکت و جوشش را برمی انگیزد، چنان که رهبر معظم انقلاب به مکتب سلیمانی تعبیر فرمودند. سید رضا صدرالحسینی کارشناس سیاسی در این باره می گوید:
آموزه های اسلام ناب صلی الله علیه و آله و سلم یک موضوعات و مسائلی رو برای مسلمان ها در حقیقت روشن کرده و در حقیقت کلیاتی رو بیان کرده. رهبر معظم انقلاب این کلیات رو به تئوری های قابل اجرا در شرایط کنونی تحلیل کردن و نظریه مقاومت رو مطرح کردن و برای رسیدن به اهداف این نظریه فردی مثل آقای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی لازم بود تا بتواند هم یک درک دقیق و صحیحی از مکتب اسلام داشته باشد، هم به خوبی راهبردهای اساسی امامین انقلاب رو بشناسد و بتواند تبیین کند، و هم به صورت میدانی بتواند به اهداف اون نظریه‌های کلان نائل آید. بنابراین ایشون قبل از این که به عنوان یک فرمانده میدان که در حقیقت به قول یکی از دوستان بعد از شهادتش در یه مصاحبه گفتن که ما هیچگاه عکسی از سردار سلیمانی در پشت میز مشاهده نکردیم و ایشون همیشه در میدان بودن و خود ایشون هم امروز میبینید که به نام مرد میدان شناخته میشن در سراسر دنیا، واقعیت هم این هست که یک تفکر عمیق اسلامی و ولایی در پشت این حرکت‌های میدانی ایشون نهفته بوده و این نکته باید مورد توجه قرار بگیره و به همین دلیل هم بود که مقام معظم رهبری از سردار سلیمانی به مکتب سلیمانی تعبیر فرمودن، یعنی در حقیقت دارای یک ایدئولوژی کامل و منسجم، یک عقلانیت به تمام معنا و یک شجاعت و جسارت در حقیقت غیر قابل توصیف در میدان عمل، و این موارد بود که در حقیقت شرایطی رو ایجاد کرد که مقاومت به این شکل رسیده و اگر سردار سلیمان نبودن این انسجام و در حقیقت رسیدن به این قوامی که امروز مقاومت داره و به فرموده مقام معظم رهبری و همه اون کسانی که در جریان مسائل مقاومت هستن، انسجام جبهه مقاومت در طول 40 سال گذشته به این شکلی که الان مشاهده میکنیم نبوده.
شهید سلیمانی پایه‌گذار مکتبی شد که پایه‌های آن انسانسازی، انساندوستی، شجاعت، اقتدار، جهاد و تلاش شبانه روزی، عطوفت و مهربانی، ساده‌زیستی، فروتنی، مرد عمل بودن، اعتدال و میانه‌روی و جانبازی است و او در طول حیات خیش تمامی این مفاهیم را در عمل معنا کرد. محمد مختاری، عالم دینی افغانستان، درباره شخصیت شهید سلیمانی میگوید:
شهید سلیمانی در قدمی اول خود را ساخت به عنوان یک انسان کامل، تمام تعلقات مادی و دنیایی را از دل خودش برکند و به خدا متصل بود، از نماز شبش گرفته تا تهجدهایی که بعضاً بالاخره آشکار شد و ارتباط معنوی ایشان با خدا و معنویات، خودش به عنوان یک بستر و زمینه ساز تبارز ابعاد شخصیتی ایشان بود. نکته دوم، آقای سردار سلیمانی تنها متعلق به ملت شریف و شهیدزاده ایران نبود. شخصیت ایشان فراتر از جغرافیای یک مملکت و یک کشور بلکه تمام جهان را فرا گرفت. لذا اندیشه جهان شمولی داشت. او قبل از آنه که به فکر ایران باشه به فکر افغانستان بود، قبل از آنه که به فکر ایران باشه به فکر ملت عراق بود، قبل از آنه که به فکر ایران باشه به فکر ملت سوریه، ملت یمن، ملت لبنان و همه این ملت‌های مستضعف جهان. همون گونه که خدا رحمت کنه امام راحل به عنوان یک شخصیتی بود که همه مستضعفان جهان دنبال او بود و به او اقتدا میکردن، از او به نیکی یاد میکردن، به عنوان یک زعیم و به عنوان یک پیشوا از او تمجید و تجلیل میکردن و تبعیت میکردن. نکته سومی که اگر بخوایم و در قبال ایشان اشاره داشته باشیم بحثی ساده زیستی ایشان بود که علارغم این که یک شخصیت یک جنرال 4 ستاره یک مملکت قدرتمندی مثل ایران هست، اما نحوه زندگی ایشان و منش و روش زندگی ایشان در اجتماع به گونه بود که کسی فکر نمی کرد ایشان یک جنرال 4 ستاره است، یک سردار است، یک سپهبد است، بلکه به عنوان یک انسان عادی سعی می کرد که در میان مردم باشه و از درد مردم آگاهی داشته باشه. لذا ساده زیستی ایشان عامل دیگه ای بود که در قبال شخصیت ایشان تأثیراتی بسیار فوق العاده داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی می داند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان خاطر نشان کردند. شهید سلیمانی از طرف دیگر به قهرمان امت اسلامی نیز تبدیل شد، زیرا تلاشا، روحیات و شهادت آن عزیز اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام است و در هر نقطه جهان اسلام که بنای مقاومت در مقابل استکبار وجود داشته باشد اسم رمزشان شهید سلیمانی است. یاسر محسنی نویسنده و فعال سیاسی افغانستان درباره جایگاه سردار سلیمانی در میان مردم افغانستان میگوید:
در افکار عمومی افغانستان سردار سلیمانی را مبارز واقعی و رشید و با برنامه و دارای کاریزما و متعهد و مؤمن و متعهد به ارزش‌های نه تنها ایرانی بلکه ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های مذهبی و ارزش‌های انسانی میشناسند در داخل افغانستان سردار سلیمانی را. و از زمانی که با در واقع قهرمان ملی همسنگر بود و بعضی از رهبران جهادی در افغانستان همسنگر بودند و رابطه نزدیک داشتند و در مقاومت علیه طالبان و در مقاومت علیه دوران سیاهی که وجود داشت که او هم بنیادگرایی بود، چهره قاسم سلیمانی چهره درخشانی در بین افکار عمومی در افغانستان و امروزه هم با او به نیکی یاد میکنند و جای او را واقعا خالی میدانند با توجه به ای که داعش بعضی تحرکات را در منطقه انجام میده و همچنین که داعش شاخه‌ای در افغانستان در واقع شاخه خراسان را ایجاد کردن، باز هم افکار یک ارتباط ایجاد میکنه بین افکار عمومی افغانها با سردار سلیمانی. گره خورده آن چیزی که در افغانستان در رابطه با داعش وجود دارد در داخل افغانستان تکرار میکنم با سردار شهید قاسم سلیمانی، منوط به ای که وجودش باعث امیدواری و یک روزنه امیدی بود که دوباره اون گروهی توریستی به افغانستان بر نگردن و آینده مردم افغانستان را خراب نکنن، با توجه به شرایطی که ما الان داریم، چی بسا اگر حضور سردار سلیمانی کمک میکرد و بحثای صلح در افغانستان اگر الان حضور میداشت و با توجه به شخصیتی که داشت، با توجه به کاریزمایی که داشت، با توجه به دیدی که نسبت منطقه و قضایا داشت، خیلی کمک میکرد به حتی مسئله طالبان و دولتسازی در داخل افغانستان.
به واقع به اساس همین ویژگی ها و خصوصیات است که سردار سلیمانی در دل مردم ایران و بسیاری از مردم جهان جای دارد و به حق سردار دلها نام گرفته است و گفته می شود مکتب سلیمانی. اما ویژگی های مکتب سلیمانی چیست؟ سید رضا صدرالحسینی، کارشناس سیاسی:
مکتب سلیمانی همون مکتب اسلام است برای قرن 21، یعنی بروز شدن مکتب اسلام، مکتب اهل بیت علیهم السلام، مکتب رسول الله، مکتب امیرالمومنین، مکتب امام حسین علیه السلام رو اگه بروز کنیم و امروز بخوایم یک نمادی از اون رو نشون بدیم، باید مکتب حاج قاسم سلیمانی رو نشون بدیم و نماد واقعی ایشون خود ایشون بودن. یعنی چی؟ یعنی اگه ما میگیم مالک اشتر پرورش یافته رسول الله و حضرت امیرالمومنین بودن، امروز میتوانیم این رو به عنوان یک الگو نشون بدیم. اگه یاران امام حسین علیه السلام به عنوان افرادی که بی بدیل هستند در تاریخ اسلام، می توانیم بگوییم که در قرن 21 یک نمونه از اونها می شود حاج قاسم سلیمانی. مکتب سلیمانی از مکتب اسلام و مکتب پیامبر و اهل بیت جدا نبودند، یعنی در حقیقت اساره اون مکتب اسلام ناب آمد و در قرن 21 شد آقای سلیمانی که برای اعتقادش، برای آیه به آیه قرآن حاضر شد همه سلول سلول بدنش رو بذاره. و این جمله آخرم بگم خدمتون که بعضیا در جریانات مختلف مثلا میگفتن آقا شما کاندیدا بشید برای مثلا فرض کن پست‌های مختلف ریاست جمهوری غیره، ایشون میگه من کاندیدای دریافت گلوله ها هستم برای اسلام و دفاع از ولایت. این میشه مکتب حاج قاسم سلیمانی.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همراه با خورشید.
همه چیز ما را از بین بردن، نیروی انسانی ما را از بین بردن. اینها در این طول تاریخ و در این زعماتی کشیدن هم چه کردن که ما نتوانیم خودمون فکر میکنیم. فکر استقلال در ذهن ما کم میامد، قشهای مردم توجه به این معانی نداشتن که ما باید مستقل باشیم. فکر این را نمی کردن که بشد یک همچه سلطنتی را به زمین زد. فکر این را نمی کردن که بشد آمریکا با اون همه تجهیزات، شوروی با اون همه تجهیزات نتوانند دخالت بکنند در امر داخلی ایران. اینها میخواستن بکنند، البته پیغام ها دادن، تشرها زدن، حرفا زدن که ما را عقب بنشونند، لکن ما عقب ننشستیم و دیدیم که باید ما تکلیفمون این است که جلو بریم. و من هر کس که آمد از اینهایی که یک همچه یواش یواشی ها را میخواستن راه برند و میانه رو بیو کنند، به اونها گفتم که ما تکلیف خدایی است، تکلیف من نیست که بکنم، با من نیست که یه قدری آسان راه برم. من یک تکلیف الهی دارم و مطابق تکلیف الهیم عمل میکنم. کشته بشم عمل کردم به تکلیف الهی، پیش ببرم عمل کردم به تکلیف الهی. شما تکلیف الهی دارید، متکی به خدا باشید، متکی به ما به امام زمان سلام الله علیه باشید و شما پیش میبرید انشاءالله. اگر این وحدت کلمه حفظ بشد که رمز پیروزی ماست، ما پیشرفت کردیم و به آخر میرسانیم و دیگه اجازه نخواهیم داد که ثروتهای ما را ببرند و فقرهای ما اینطور در کوچه ها بخوابند بی نان و بی آب. و اگر چنانچه این وحدت کلمه خدای نخواسته از بین برد، دوباره بدانید که اونها هوشمندند. اون روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم، اونها حمله خواهند کرد و باز یک قلدری را مثل رضا خان یا به اسم او یا دیگری میارن، به هر رژیمی که باشد میارن سر کار. باز همون معانی است و همون آش و همون کاسه است و همون عقب ماندگی است و همون ذلت است و همون چیزها. امروز باید وحدت کلمه حاصل بشد، یعنی حفظ بشد. میبینید وحدت کلمه الان هست در همه اقشار، الان هست، لیکن اشخاصی که بخواهند این وحدت را به هم بزنند و بخواهند تضعیف کنند اونهایی که این وحدت را ایجاد کردند، بخواهند اونها را تضعیف کنند، اینها باید تجدید نظر در فکر خودشون بکنند، توجه بکنند. ما خیرخواه شما هستیم، ما خیرخواه این ملت هستیم، اسلام خیرخواه شما هست، اسلام دنیا و آخرت شما را سعادتمند می کند. با اسلام آشتی بکنند اونهایی که آشتی ندارند، بیان زیر لوای اسلام، بیان تعلیمات اسلامی که نگذاشتن، همین اجانب نگذاشتن تعالیم اسلام معلوم بشد. یه قشری که به اونها مربوط نیست رها کردن، اون قشرهایی که به اونها مربوط بود، اون تعالیمی که به اونها مربوط بود و با منافع اونها مخالف بود، اونها را نگذاشتن ما مطالعه بکنیم، نگذاشتن ما انتشار بدیم. شما بدانید که اسلام همه چیز را دارد، یعنی از قبل از این که ازدواج واقع بشد بین مرد و زن تا اون وقتی که توی قبر میرد آثار دارد، احکام دارد، دستور دارد، همه دستورهای مترقی، همه دستورهایی که برای سعادت انسان چه در این دنیا چه در اون دنیا مفید است. و من اون چیزی را که از نویسندگان میخوام این است که همونطور که ماها طلبه ها مکلف هستیم، شما آقایان نویسندگان هم مکلف هستید، الان قلمتون از قلمتون استفاده کنید و برای خیر این ملت و برای خیر این جامعه قلم فرسایی کنید. خداوند به همه شما سلامت و عزت بده.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها دستتان را میگیریم و شما را به باغی پر از نواهای خوش میبریم. در گلچین موسیقی امروز مدتی برنامه نیم ساعت است. در ساعت 2:20 از علاقمندان به برنامه ما میتوانیم دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان به مدت 15 همراه شوند. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستین و شما توصیه میکنین که برنامه صحی و بهداشتی زربان از دست نتین و در ساعت 2:35 با این برنامه همراه شد. داستان دوستان عزیز می توانند به مدت 15 و در ساعت 3 با برنامه داستان تمثیلی در دل ماجرایی تازه بروند. در ساعت 3:15 برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم شما ساران همراه میکنیم به مدت 35 و پس از انعکاس برنامه کوتاه آیا میدانید تقدیم شما خوبان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین سرویس خبری بخش نیمروزی میشوند به مدت 10. علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی میتونن مثل هر روز با برنامه خودشان در وادی نور پس از خبرهای ساعت 4 و مدت 50 همراه شوند. جوانان برومند و ارجمند میتوانند در ساعت 5 با برنامه خودشان روی موج جوانی و مدت 55 همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنویم با مدت 45 و سپس دعوت خواهیم کرد که با برنامه شمیم رضوان همراه شویم. در ساعت 7 صهیونیسم خانه عنکبوت را تقدیم شما عزیزان میکنیم، مدتی برنامه 15 است. سپس و در ساعت 7:15 از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان همراه شوند. خبرهای ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز است که مدتی بخش خبری 10 است. سپس همراه با خورشید تقدیم شما عزیزان خواهد شد که آخرین برنامه ما در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری است. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر و مورد علاقه خودتان را پیدا کنن و از آنچه که تقدیم شما عزیزان میشه لذت ببریم و برای شما عزیزان سودمند هم باشه. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۲۶ در ایران شماره های پیامکی برنامه هاست. pulsetoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی رو دارین، زمینی که در این نشانی به آرشیو برنامه های مورد علاقه و گوناگون دسترسی خواهید داشت. و ما در این لحظه از علاقمندان موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان